بسم الله الرحمن الرحیم. خب این سوره مبارک، سوره الذین کفروا، غالبا درباره کافران صحبت میکنه پروردگار عالم. این که معلومه در این باره ما یک پشتیبانی قرآنی خدمت شما عرض کردیم و اون این است که بیش از 500 آیه درباره کافران خداوند متعال سخن گفته است، تقریبا دو برابر آنچه که درباره مؤمنان پروردگار عالم آیاتی رو نازل کرده. این نشون دهنده اهمیت بحث درباره کفر و کافران هست. خب در این سوره یک جلوه ای از نحوه برخورد خداوند متعال با کفر رو میبینیم که البته در جاهای دیگه قرآن هم اون رو مشاهده میکنیم و این یکی از اهداف پروردگار هست، یکی از اهداف تربیتی که ما رو به این نقطه برسونه و اون نفرت از کفره، چون غضب خودش رو نسبت به کفر داره ابراز میکنه و اگر کسی درست این سوره رو قرائت بکنه این غضب رو مؤمنین هم پیدا خواهند کرد. حتی دعوت به نبرد با کافران میکنه خداوند متعال، اون هم به سختی. توجه دارید این هر کافری نیست، کافری که جاهله، کافری که مثلا پرت تو وادی نیست، نه تنها با او نباید جنگید، باید به او خدمت کرد، باید به او محبت کرد تا او تو مسیر قرار بگیره، باید از ظلم شدن به او هم حتی مانع شد، حتی انسان اگر کشته بشه در سرزمین اسلامی برای دفاع از کافران این شهیده. اونجایی که خلخال از پای دختر یهودی کندن امیرالمومنین اون همه فریاد اعتراض کرد، از همین نمونه هست. طبیعتا هر کافری نیست، لذا درگیری عقیدتی نیست. اون کافری که کاملا معرفی میکنه، الذین کفروا و صدوا عن سبیل الله، کسانی که کافرن و مانع راه خدان. خب مانع راه خدا معناش معلومه، مانع حقیقت جویی، مانع حقیقت فهمی و مانع حقیقت طلبی، یعنی راه خدا. چون راه خدا شامل این سه مرحله است: آدم اول حقیقت جویی کنه، بعد حقیقت رو بفهمه، حقیقت فهمی کنه، و بعد حقیقت طلبی کنه، پای حقیقت بایسته. این راه خدا اینه دیگه. خب کسی راه خدا رو اینجوری سد بکنه خدا خیلی بهش غضب میکنه. به طور کلی هم غیر از حالا جاهلا و نفهما، نسبت به اونایی که حتی سد عن سبیل الله نکنن، عرضه ندارن، منتها کافرن و حجت برشون تمام شده و کافرن، خدا خیلی از اونها غضب، خیلی از اونها بدش میاد، خیلی نسبت به اونها غضب داره و الی آخر. خب آیا ما هم اینجوری هستیم؟ ما هم از کفر، حالا کافرها رو من نمیگم، بحث سنگین میشه، سخت میشه، آیا ما نسبت به کفر اینقدر نفرت داریم؟ دوستان دقت بکنن، ما نسبت به بداخلاقی و ظلم نفرت داریم، مخصوصا اگه ظلم به خودمون بشه، خب خیلی به نسبت به ظالم بدمون میاد، ولی نسبت به کفرم آیا این غضب الهی تو دل ما هم هست؟ کراهتی که خدا دوست داره تو دل ما هم هست؟ بنده تصورم این است که بسیاری از مؤمنین به مرحله، با اینکه خودشون مؤمنن، به مرحله نفرت از کفر نرسیدن. چرا؟ چرا آقا تو نفرت پراکنی میکنی؟ آقا من نفرت پراکنی نمی کنم، این قرآن است که نفرت پراکنی میکند نسبت به کفر. چرا آقا میخوای جنگ عقیدتی را بندازی؟ بابا به خدا جنگ عقیدتی نیست، چون ما به این چیز معتقدیم حالا نفرت داریم به اینکه هر کسی به چیز دیگری معتقد باشد. اینا اصلا شأن قرآن نیست اینجوری بیاد حرف بزنه، شأن خدا نیست بدی همچین دعواهایی را بندازه. بحث اینه که کفر یه حقیقت مورد نفرتی داره و نفرتی که باید به کفر داشت اگر آدم حقیقت کفر رو بفهمه، این نفرت سنگین تر از هر رفتار شنیع اخلاقی دیگه است. نفرت باید بیشتر باشه علی القاعده نسبت به هر ظلم دیگری که در جامعه داره صورت میگیره، چون کفر آغاز همه ظلم هاست. حالا هرچند ممکنه یه کافری، کافر اتمام حجت شده، همیشه ما بحثمون در برای ایناست، نه اونایی که باید بهشون ترحم کنیم. کافر جاهل رو ما بحث نمی کنیم، چون ممکنه شما یه کافری رو ببینید، کافر اتمام حجت شده ای، اگرچه خودش شخصیت پلیدیه اما ارزه نداره به کسی ظلم کنه. حالا من دوستش داشته باشم، ارزه نداره فرصت پیدا کنه، دمار از روزگار انسانیت در میاره، نه فقط مؤمنین. حالا باید بحث کرد در این باره که چرا کافران میخوان مؤمنین رو بکشن، چرا کافران میخوان با مؤمنین بجنگن و مؤمنین باید مسلح بشن، چرا کافران میخوان سر به تن مؤمنین نباشه. این خودش یه بحث مفصل دیگه است که حالا شاید فردا شب بهش بپردازیم. اونا هم از شما نفرت دارن، خدا اینو تو قرآن میفرماد، خام نشید شما. خب ببینید این مسئله نفرت از کفر رو ما از کجا باید پیدا کنیم؟ دستوری آقا؟ دستور میدیم ما نفرت داشته باشیم؟ نه، کجا اینجوریه؟ میخواد برسی به این حقیقت. ما چون نفهمیدیم کفر یعنی چی نفرت نداریم. نفرت از کفر از کجا ناشی میشه؟ همون جوری که در آیات قرآن آمده است که حالا دیشب در مورد نفرت خدا از کفر صحبت کردیم که خدا میفرماید مرگ بر انسان چقدر راحت کفر میورزه، یا دیگر آیاتی که در سوره های متعدد قرآن کریم هست، در همین سوره میفرماید تعسن لهم دمر الله علیهم، مرگ بر آنان باد، خدا اونها رو زیر و رو خواهد کرد، هلاک خواهد کرد و فرمان به نبرد به اونها میده. اینها نشون میده خدا از اونها چقدر ناراحته. ما چرا باید ناراحت باشیم؟ کفر یه مقوله فکری، یه مقوله اندیشه‌ای، یه مقوله علمیه. کافر ضد علمه. در مرحله اول حقیقت جویی رو در خودش نابود کرده، در مرحله دوم حقیقت رو در دیگران داره، در مرحله دوم حقیقت وقتی بهش نمایش داده میشه باهاش بد برخورد میکنه، این فرهنگ رو رواج میده تو جامعه. در مرحله سوم یه وقتی هست کسی در مرحله اول حقیقت جویی رو تو خودش از بین برده، بیکار و علاف و غافله، داره راه خودش رو علکی میره، پر از بتالت. خب میان سر راهش روشنش میکنن، آقا اینجا تو که بررسی نکردی کدوم خیابون وارد شدی، ورود ممنوعه، الان موجب ترافیک شدی، آقا حواست نبوده، ببین چی کار کردی، مردم اون طرف گرفتار شدن. خودش حقیقت جو نبوده که آقا من راهی که دارم میرم درسته یا نه. مرحله اول این که حقیقت جویی رو تو خودش کشته، اینا مرحله اول کفره. مرحله دوم این استش که حقیقت رو وقتی بهش میگن باش بد برخورد میکنه، برو بابا حال داری، آقا من چی دارم بهت میگم، من دارم حقیقت رو بهت نشون میدم، اینجا ورود ممنوعه، تو اومدی هزار نفر علاف کردی، اونجا مریض داره، اینجا اینجوری شده، تو مایه گرفتاری همه شدی. مرحله سوم اینه که کافر میاد چیکار میکنه، این کفر خودش رو سرایت میده، به دیگران هم میگه بیاد بابا اعتنا نکنید، کی گفته اصلا، آقا تو خودت داری خرابکاری میکنی، بعد این خرابکاری رو به دیگران هم داری میگی. نه خرابکاری ها، خراب فهمی، نفهمیدن، نپذیرفتن حق، جستجو نکردن، اینا رفتارهای خیلی زشتیه. من از شما میپرسم باور میکنید خدا زشت‌ترین رفتار براش نفهمیدن و نخواستن برای فهمیدنه؟ چقدر خدا مقولش مقوله فکریه، چقدر خدا به مقوله فهم توجه داره، چقدر خدا به مقوله جستجوگری برای فهم توجه داره. این مسئله رو باید بهش هوشیار بشیم. کافر یعنی کسی که نمیخواد حقیقت رو بفهمه، کسی که با حقیقت مشکل داره، نه تنها جستجوگر حقیقت نیست بلکه با حقیقت بد برخورد میکنه، راه حقیقت فهمی رو هم میخواد به دیگران بفهمه. ما اگه حقیقت رو نفهمیم چی؟ الان تو همه کشورها نگاه بکنید، با سانسور مخالفن، با آزادی بیان میگن تو بذار حرف بزنه ببینیم حقیقت چیه. اخبار خیلی اهمیت پیدا میکنه، راستگویی در خبر خیلی اهمیت پیدا میکنه. این علامت ها، حالا درسته ازشون سوء استفاده میکنن بعضیا، ازش بد استفاده میکنن و باهاش ملت ها رو چپاول میکنن، ولی فی نفس مقوله های خیلی خوبیه. کفر یعنی دشمنی کردن با حقیقت فهمی. آقا این درسته؟ کسی اگر جرمش، فسقش، معصیتش به اینجا برسه که زیرا به حقیقت فهمی رو میخواد بزنه، این خیلی مورد نفرت خدا قرار میگیره. دوستان من اینو خیلی ها نمیدونن. قبول داری؟ یه نظری، جوابی، چیزی؟ قبول دارید اینو نمیدونن؟ قبول دارید خدا عاشق فهمه و مردم اینو نمیدونن؟ درکشون از خدا، درکشون از دین درک دیگریه، نمیدونم چرا. ما ها بچه ایم که با ظلم دشمنی داریم ولی با کفر دشمنی نداریم. این نفهمی ماست، ریشه ظلم همین نفهمیه. ما بچه ایم که با جنایتکاری جنایتکاران عالم دشمنی داریم، ازشون بدمون میاد، ولی با کفر دشمنی نداریم. خب چی موجب شد این جنایتکار سوار بشه؟ نفهمی بقیه. شما فهم را بنداز، شما موتور فهم و حقیقت فهمی رو و حقیقت جویی رو را بنداز. خدا میفرماد من دیگه حالا بقیهش کمک میکنم به بندگان خودم. آقای خدا، سیدی و مولای. آخه بعضی به من میگن چرا به خدا میگی آقا؟ آقا از باب همون سیدی که گفته میشه. نکنید من خطابم به خدا به عنوان مرده، مثلا به عنوان جنس مذکره. مولای من، خدای من، شما چرا کسی قتل میکنه اونقدر باش در نمیفتی، دزدی میکنه اونقدر باش در نمیفتی، نمیدونم اعمال منافی عفت انجام میده اونقدر باش در نمیفتی که با کافر اونقدر در میفتی؟ اونایی که این جنایت ها رو میکنن یه مدتی تو جهنم، بعدش خلاصشون میکنی، کافر رو هیچ وقت حاضر نیستی از جهنم بیرون بیاری؟ بگو، جواب بده از طرف خدا. قرآن بخون جواب این سوالا رو بده. بگو چون کفر ظلم به فهمه، ظلم به فهم حقیقت، نه هر فهمی، ظلم به جستجوگری برای حقیقت. حالا اون کسی که یه گناهی انجام داد، البته گناه کسی زیاد انجام بده کارش به کفر میرسه. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. ولی یه خطایی انجام داد، خدا فرمود خب طبیعی بنده من، حالا من درستش میکنم. خب ببینید خدایا با کدوم بدی تو خیلی مخالفی؟ میگه با کفر. با چه افتخاری بالاتر از این؟ اصلا این کتاب مقدس رو باید برد تو دانشگاه. من شبهای قبل مثالش رو زدم، یک کسی بیاد تو دانشگاه آزمایشگاه رو رگبار ببنده، این منش کافرانه است. آزمایشگاه رو میگه نمیخوام کسی چیزی بفهمه، این روحیه کفره. خب اینو باید جلوشو گرفت، اینو باید زد، این میخواد یه مملکتی رو خراب بکنه. خب تا اینجا بخشی از بحث رو من قبلا هم عرض کرده بودم، الان میخوام این رو عرض کنم، ما چی کار کنیم از کفر فاصله بگیریم؟ اون سوال اول بحثم هم هست، این سوال هم اضافه کنید، به هر دوتا یه جا جواب بدیم. ما چی کار کنیم از کفر نفرت پیدا کنیم؟ ما چی کار کنیم از کفر فاصله بگیریم؟ قبول آقا، یک، خدا از کفر خیلی نفرت داره. دو، خداوند متعال میخواد ما از این کفر نفرت پیدا کنیم. خب حالا ما چجوری از کفر نفرت پیدا کنیم؟ ما وقتی میفهمیم هم کفر چیه که خدا ازش نفرت داره، باز نفرت تو وجودمون نمیجوشه. یعنی سخت به این مقام بلند عقلانی انسان برسه که کسی دشمن فهم حقیقت باشه ما از اون نفرت پیدا کنیم. خیلی باید ما خودمونم روشن فکر باشیم. خب چیکار کنیم ما به این نفرت از کفر برسیم؟ تا اینجا خدا زیبا، شیک، قشنگ، خوب. خب حالا ما میخوایم به این مرحله برسیم، چیکار باید بکنیم؟ باید خودمون، دوستان من، از کفر فاصله بگیریم. در زندگی شخصی خودمون باید حقیقت پرست باشیم. قبل از اینکه به حقیقت برسیم باید حقیقت جو باشیم، عاشق حقیقت باشیم. قبل از اینکه به حقیقت برسیم که چیه حقیقت جو؟ کیه؟ تفننی که نمیگرده دنبال حقیقت، عاشق حقیقته، میخواد بهش برسه. یه مژده به شما بدم، در وجود انسان این حقیقت جویی از کودکی، از نوزادی خودشو نشون میده. نوزاد چیکار میکنه؟ گرسنگیش فقط شکمشو سیر کن، همین نیازهای اولیه‌شو برآورده کن، شروع میکنه اینور اونور دست میزنه به هر چیزی، میخواد ببینه چیه. آقا این کنجکاوی شروع شد. 7 سال بچه رو اذیت نکنید، بذارید کنجکاویش ادامه پیدا کنه. میتونی کمکی بکنی، یه کاری کنی این کنجکاویش بهتر بشه، جهتدارتر بشه، باش همراهی کن، تو ذوق بچه نزن. یه جایی بحث بود تو دوران 7 سال اول، تو دوران مهد کودک ما باید چیکار کنیم با بچه ها؟ تو دورانی که بچه ها تو خونن، پدر مادر ها میخوانیم بچه ها رو تربیت بکنن، کدوم صفت رو بیشتر بهش برسیم؟ به بچه محبت کنیم؟ بله، به جای خودش محفوظ محبت میکنیم برای اینکه بچه احساس امنیت بکنه. و درباره احساس امنیت شبهای بعد انشاءالله ذیل ایمان با هم صحبت خواهیم کرد. چقدر زیباست مقوله ایمان، چون ما غیر از نفرت از کفر عشق به ایمان هم باید پیدا بکنیم. ولی نه اینکه به بچه محبت کنیم که فقط محبت کنیم که فقط محبت کرده باشیم. خب بعد به بچه محبت میکنی ثم مازا، بعدش چی؟ بعد محبت میکنی که او با آرامش کنجکاوی کند. هازا اول الکلام، هازا مسئله اول. همین کنجکاوی او رو از کنکور عبور میده، همین کنجکاوی دانشمندش میکنه، همین کنجکاوی عاقلش میکنه تو زندگی، همین کنجکاوی همین یه دونه یه محور اساسی تو زندگی. آقا میخوایم ببینیم یه بچه خوب تربیت شده یا نه، حقیقت جوییش چجوریه؟ الهی خراب بشه مدرسه ای که به جای حقیقت جویی بچه هی بگه این مطالب رو حفظ کردی یا نه، اصلا این نابود میکنه بچه رو. ما باید حقیقت جویی رو بعد یه کاری کنیم، در مسیر کنجکاوی او موضوعات علمی مورد نیاز جامعه رو قرار بدیم. این از باب حقیقت جویی خودش اون موضوعات علمی رو هم بررسی کنه، نیاز علمی جامعه هم برطرف میشه. مژده بسیار بزرگ از جهتی این است که ما انسان‌ها اون کنجکاوی که از اول پیدا می‌کنیم، این چیه، این چیه، این چیه، که بعد کم کم می‌دونید که در کودکان تبدیل میشه این چرا هست، این چرا هست، این چرا هست. فیلسوف هستن بچه‌ها فیلسوف به دنیا میان، بچه‌ها محقق به دنیا میان. ما پدرشون رو در میاریم، میگه با زندگی تو بکن، می‌زنیم تو سرش. من یادمه بچه که بودم، حالا آدم بعد تو دوران بچگی خاطرات ذهنش نمیمونه، مخصوصا اون زمانی که بچه رو بغل میکنن. من خودم هم زیاد دارم خوش حافظه ای نیستم، ولی خیلی از برخوردهای محبت آمیز اصلا یادم نیست. به هم میگن، حالا میگفتن پدر مادر خانواده خواهرها اینا، میگن اصلا یادم نمیاد برای چه ریخت و پاشی کردیم اینا، حالا زیاد یادم نمیاد دیگه. پدر مادر محبت میکنن به بچه ها، بچه هم یادشون میره، اصلا به خاطر نمیسپرن. ولی بعضی از خاطرات تو ذهنم هست و وقتی نگاهشون میکنم میبینم چه خاطرات تلخیه. ببین تو رو خدا، حالا من نمیخوام خودم رو فقط ملاک قرار بدم، چون مطالعات دیگه انجام دادم، خودم رو بقول مثال عرض میکنم نه ملاک. یادم یه بار بغل یک کسی از بستگان بودم، شاید یکی از دامادامون، اینقدر بچه بودم، دسته سینه زنی بود، داشتم اون وسط سینه میزدم، تو منزلمونم بود این روزه و هیئت و اینا. بعد من با صدای بلند هی سوال میکردم، طبق عادتی که همه بچه ها دارن، آقا این چرا اینجوری، این چیه مثلا، بعد این داره چیکار میکنه، اون چرا اینجوریه. یادم یه کسی یه نهیبی زد، ساکت باش بچه، حرف میزنی. و من خیلی با تعجب برگشتم نگاه کردم، چرا من ساکت کرد، من دارم سوال، تازه من فهمیدم دارم سوال میکنم، تنفس طبیعی بچه هست، بذار سوالشو بکنه، زمان براش تعیین نکن. من 7 سالم خب خیلی کمتر بود دیگه، اون موقع بعد مثلا پادشاهی میکردم. چقدر تلخ بود اون صحنه برای من. خوب شد دشمن فضای هیئت و سینه زنی و اینا نشدیم. باز یکی دو سه تا دیگه از این خاطره ها یادم هست. یه بار دستم تو دست پدرم بود، داشتیم یه مسیر طولانی رو میرفتیم، حالا ما سوال بکن کی سوال، الان سوال بکن کی سوال نکن، همین طبق روالی که بود همه بچه‌ها دارن، یعنی هیچ امتیاز خاصی ما نداشتیم، کسی ما رو ممتاز نمیدونه در اون دوران کودکی. دوباره یه نفر توبیخمون کرد، و بچه ساکت چقدر سوال میکنی، ولکن بابا تو دیگه، یعنی اومد به طرف پدر ما. یادم هم نیست برخورد پدرمون چی بود، خدا رحمتش کنه، ولی این تلخیش یه دفعه انگار یه کسی به ما زد، موجب شد این یادمون بمونه. آقا این ما باید در خدمت سوالهای بچه قرار بگیریم. ریشه های کفر اینجاست. ببین کفر در مسئله در قرآن مسئله مهمی هست یا نه؟ خب اگر مسئله مهمیه در حیات بشر باید کلا مسئله مهمی باشه. بله در حیات بشر هم مسئله مهمیه. کو وجوه انسانیشو نشون بده ببینم. همون پرسشگری دوران کودکی، این چیه؟ این چگونه است؟ این چرا هست؟ چرا و چگونگی و چیستی سوال اساسی فیلسوف هاست و همه دانشمند ها تو رشته های دیگه هم همینجور سوال ها رو دارن. بره تو موضوعات هستی و کلیدی و کلی عالم میشه فلسفه، بیا تو موضوعات دیگه علوم دیگر رو تشکیل میده. آیون بزرگواران، این ناموس خلقته. نگید شب ماه رمضونه ما اومدیم بریم در خونه خدا، از معنویت بگو، از مقدسات بگو، از نمیدونم فضائل اخلاقی بگو، ما میخواهیم آدم خوبی باشیم بریم بهش، تو چرا از کنجکاوی میگویی؟ نگید این حرفا رو، شما البته آدم های فریقته اینی همچه حرفی نمیزنید، پس از چی حرف بزنیم؟ از ایمان. ما میخواییم مؤمن بشیم دیگه. مؤمن پس از عبور از چیه؟ از کفره. یه نکته ای رو همینجا تو پرانتز عرض بکنم، یا نمیدونم خود این یه جای مفصل میخواد. کفر یعنی کتمان کردن حقیقت. ایمان معناش یعنی چی؟ ایمان لفظش مقابل کفر نیست. کفر یعنی کتمان کردن حقیقت. لفظ مقابل کفر چی باید باشه؟ شما یه لفظی پیشنهاد بدید، بگید حقیقت جویی، مثلا روشنگری، دنبال حقیقت رفتن، کتمان نکردن حقیقت. آقا مقابل کتمان کردن حقیقت میشه چی؟ بگید. حقیقت طلبی مثلا، حقیقت جویی، حقیقت خواهی، حقیقت فهمی. ایمان مقابل کفر نیست، درسته؟ خدایا تو از کفر بدت میاد، پس نقطه مقابل ایمان که حقیقت طلبی باشه باید اونو خوشت بیاد دیگه، اونو تعریف کن. چرا از ایمان تعریف میکنی؟ ایمان یعنی به نقطه نهایی حقیقت طلبی رسیدن. خدا میفرماد آخه تو هنر نکردی حقیقت طلب بشی، من چرا باید تو رو حلوا حلوات کنم؟ من خودم تو رو اینجوری آفریدم، حالا میخوام ببینم حقیقت طلبیت به نتیجه میرسه یا نه. به نتیجه رسید میشه ایمان. لذا کلمه ایمان و کلمه کفر مقابل هم دیگه نیست. ایمان میشه نتیجه حقیقت طلبی. مؤمنین کافرین، مؤمنان و کافران. ببینید چجوری خدا طراحی کرده. یعنی اگر شما از کفر عبور کردی، حالا به نهایت ایمانم نرسیدی، حالا ابی نداره، خدا با دیگه دشمنی نداره، دستتو میگیره، میریم جلو تا برسیم انشالله که میرسی دیگه. ولی دیگه حلوا حلوات نمیکنه رو سر ملائکه بگذاردت به خاطر اینکه شما حقیقت طلب شدی. لذا نقطه مقابل کفر شما میبینید ایمان نیست، ولی جبهه مقابل کفر ایمانه. از کیا خدا به شدت متنفره؟ اونایی که مقدمه ایمان رو زدن، نامردا، حقیقت طلبی رو. کیا رو دوست داره؟ اونایی که حقیقت طلبی توشون بازه. خب باریکالله بچه خوبی هستی، دیگه حلوا حلوات نمی کنه. تا برسی انشاءالله به نتیجه، اون وقت خدا از تو تقدیر بکنه. چقدر قشنگ طراحی کرد. نظرتون چیه نسبت به این طراحی خدا؟ موافقین؟ خوشتون میاد؟ نه، ما همه کاره عالمی، ما اصلا همه عالم برای ما آفریده شده. حضرت ابراهیم فرمود من از ستاره و خورشید خوشم نمیاد چون غروب میکنن، پس اینا خدای من نیستن، پس هرچی ما خوشمون بیاد. نگو ما چی کاریم، محله ما خوشمون باید بیاد. ما چی کار کنیم از کفر نفرت پیدا کنیم مثل خداوند متعال؟ اولا که معنای کفر رو دقیق شما به هر کسی توضیح بدید، باور نمی کنه که کفر یعنی این. بعد بهشون بگید خدا از کفر به این دلیل که راه فهم حقیقت رو میبنده. صدو عن سبیل الله، سبیل الله یعنی حقیقت جویی، حقیقت فهمی و حقیقت طلبی. بعد به این دلیل خدا از کفر بدش میاد، اصلا خیلی ها باور نمی کنن. چرا مردم خیلی ها تو خیابونا نسبت به خدا و دین و اینا قیافه میگیرن؟ چرا خیلی ها سوء تفاهمه براشون، فکر میکنن که اینا بحثای عقیدتیه و اه اه از این حرفو نزن، کافر ها بدم میاد یعنی چی؟ چرا بعضیا پوز روشن فکری میدن بعد این حرفای قرآن رو نمیپسندن؟ چون نمیفهمن که ماجرا چیه، چقدر روشن فکری این حرفای خدا تو قرآن. خب قبول، حالا ما خودمون میخوایم از کفر نفرت پیدا کنیم، خیلی غضب پیدا کنیم، خب ما باید چی باشیم؟ باید جنسمون جنس معلم باشه، جنسمون جنس پژوهشگر باشه، جنسمون جنس فیلسوف باشه، جنسمون جنس حقیقت جو به هر معنایی به هر صورتی باشه و بدمون بیاد. اینم که تو جهان از آزادی بیان خوششون میاد، از سانسور بدشون میاد، از همین جنسه ها. اون تو باید بیارنش اینجا شفافش بکنن، بگم ببین تو چرا از آزادی بیان خوشت میاد؟ به خاطر آزادی فکر دیگه. پس هیچ رفتاری علیه کنجکاوی کودک انجام ندیم. خب در دوران نوجوانی چرا بچه باید از 7 تا 14 سال ادب بشه؟ دستور بهش بدیم، برای اینکه این دوران، دوران کنجکاوی در یک محدوده خاصه. قبلش کنجکاوی به صورت آزاد همینجوری به صورت آزاد ادامه پیدا کنه هرزه میشه فکر، درسته؟ همینجوری به صورت آزاد کنجکاوی بکنه با بازی و با سرگرمی ها، میره سراغ آثار این کنجکاوی که اون هیجانات کاذب جانبیش هست، بعد اندیشمند نمیشه. کسی بخواد اندیشمند بشه کم کم باید کنجکاوی خودش رو جهت بده، موضوعات علمی رو میذارن جلوش، میگه اینا رو شروع کن، اول ادبیات الفاظ رو بفهم. ادب و ادبیات میاد از 7 تا 14 سال کنجکاوی او رو جهت میده و معلم هنر این رو باید داشته باشه که چیکار کنه از اون کنجکاوی پراکنده که زیباست به جای خودش کنجکاوی او رو جهت بده در موضوع خاص و موضوعات خاص. تو این موضوعات عمومی رو نیازمندی و بعد از 14 سالگی این کنجکاوی رو در موضوعات خاص علمی دیگه باید ادامه بده. بگذارید بماند. حدود سن 14 سالگی کنجکاوی انسان، روانشناس ها میگن، انسان رو به این سوال میرسونه. عجب، روانشناس ها میگن، این حرفای دینی نیست. حدود سن 14 سالگی این کنجکاوی انسان رو به یکی از سوالهای فیلسوفانه و عارفانه میرسونه. اون چیه؟ من چرا آفریده شدم؟ یه سوال عمومیه. سن بلوغ فکریه. باید هر دانش آموزی به اینجا رسید که عمیقا گفت واقعا من چرا آفریده شدم؟ خدا منو چرا آفریده؟ باید براش هورا کشید، براش کف زد، تحسینش کرد، آفرین گفت و بعد کمکش کرد خودش به جواب این سوال برسه. و این یکی از موضوعاتی است که خداوند متعال در قرآن کریم بارها مطرح میکنه. من یه نمونش رو عرض بکنم. اولم یتفکروا فی انفسهم ما خلق الله السماوات والارض و ما بینهما الا بالحق و اجل مسمى. آیا اینا تفکر نکردن در جان خودشون؟ نرفتن تو خودشون بشینن فکر کنن که خدا ممکنه این عالم رو بی خود آفریده باشه؟ آقا این سوال سوال سن 14 سالگی ماست. یه کمی حالا با تعابیر متفاوتی که در این قرآن کریم آمده، بارها خداوند متعال این رو میفرماید. ما الان جلسه‌مون جلسه فکر کردنه. اولا به دوستان خودم، به سروران خودم پیشنهاد میدم که قبل از اینکه سخنرانی شروع بشه در اون بخش قرآن و مناجات دوستان حضور داشته باشن. برای چی؟ برای اینکه ذکر مقدم بر فکره. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض. یعنی ذکر که قبلش یه مقدار میگی نورانی میشه دلت، اندیشت باز میشه، بعد میتونی بشینی فکر کنی. الله اکبر. ما قرآن رو نمیخوایم مقدمه جلسه باشه، قرآن آغاز جلسه است، مقدمه قبل از جلسه نیست، واقعا آغاز. دعا و قرآن میخواد ما رو آماده بکنه برای اندیشیدن. همین گفتگویی که داریم، ولو من طلبه عاجز دارم این گفتگو رو مثلا بین شما مطرح میکنم و اینها، همین با زبان الکن بنده هم که باشه 10 برابر براتون فایده داره. وقتی قبلش پای مناجات نشستی، پای قرآن نشستی، آخرش هم که با روزه ابا عبدالله لوزن ختم به خیر میشه، به اوج میرسه تفکر و حکمت. شما میدونید بعد از تعلیم کتاب باید به حکمت پرداخت و هیچی مثل محبت اهل بیت انسان رو به حکمت نمیرسونه. جلسات ما طراحی شده یه مش عوام نیست، طراحی شده خداست، اینا طراحی شده دلهای نورانی و آدمهای عارف و آدمهای باصفاست. من خودم به سهم خودم تو جلسه خودم، حالا جلسات دیگه هم همینطوره. قدیما ما هیئت داشتیم و همه بچه ها مقید بودن که سر قرائت قرآن باشن. من بارها خاطر شهید سید علی اکبر ترازانی رو گفتم،
خیلی شهید عجیبی بود. اونایی که رؤیاهایی از ایشون دیدن، از مقام ایشون یه حرفایی میزنن که من نمیخوام خواب تعریف کنم. آدم فوق العاده ای بود. بالاخره شهدا هم با هم یه تفاوت‌هایی دارن. ما تو این دنیا میفهمیدیم آقا این انسان چقدر متفاوت. معلم بود در جوانی و بعد به چه مقام بلندی رسید در معنویت و معرفت. ایشون تو وصیت نامش محبتشو به من شدید ابراز کرده بود که اصلا من فکر نمی کردم اینجور منو دوست داشته باشه. من فکر می کردم که اتفاقا من اصلا تحویل نمی گیره، چون هر موقع سر جلسه مثلا من دم جلسه می ایستادم، گاهی از اوقات یکی دو بار شد میخواستم باش گپ بزنم، میزد تو ذوق من، میگفت نه الان قرآنه، نمیتونم باهات صحبت کنم، از راه دور اومدم به قرآن برسم. رفیق بازی اصلا حالیش نبود وقتی قرآن جلسه بود، مینداخت ما رو کنار. ما فکر کنیم اصلا ایشون ما رو تحویل میگیره. پای قرائت قرآن شوخی نداشت. اولین کسی بود که تو هیئت ما شروع کرد پای قرائت قرآن، هر کی میخونه هر جوری میخونه گریه میکرد و بعد اینو یکی یکی ارث داد به بقیه بچه هایی که یکی پس از دیگری به شهادت رسیدن. این مقید بودن به قرآن قبل از سخنرانی یه حال و هوایی در انسان ایجاد میکنه، زمینه فکره. اینو به مردم اعلام کنید. آقا اینا قبل از سخنرانی مناجات میذارن، قبلش حتی ممکنه قبلش روزه بگذارن یه جایی. من میبینم تو جلساتی که یه روزه از زیارت عاشورا میخوان بعد ما میریم منبر، اصلا اون جلسه یه چیز دیگه است. میبینیم اینو تو جلسه. لذا جلسه با تفکر شروع نمیشه، با ذکر شروع میشه که کمک کنه به ما که تازه فکر کنیم. یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم، در هر حالتی یا در نماز دارن ذکر خدا میپردازن و یتفکرون و تازه فکر میکنن. خب ما از کفر بخوایم فاصله بگیریم باید چیکار کنیم؟ باید این حالا عرایضی که داشتم در ارتباط با رشد اونها به کنار، کلن باید حقیقت طلبی خودمون رو حفظ کنیم. در راه حقیقت طلبی ما موانعی هست. موانع رو اجازه بدید روزهای بعد در موردش صحبت بکنیم. من اینجا چند تا روایت برای شما بخونم. آیه قرآن که برای شما قرائت کردم، امام باقر و امام صادق علیه السلام می‌فرمایند درباره حضرت ابراهیم که وقتی یه ستاره ای رو دید فرمود هازا ربی، این چه درخشنده است و زیباست، این خدای من است. این که بعد می‌فرماید تو آیه قرآن دیگه، فلما افل قال انی لا احب الافلین، وقتی غروب کرد گفت من غروب کننده ها رو دوست ندارم. ببینید امام صادق علیه السلام چی می‌فرماید. می‌فرماید انما کان طالبا لربه لم یبلغ کفرا، کسی که طالب رسیدن به پروردگار خودش باشه به کفر نخواهد رسید. یعنی کسی که حقیقت طلب باشه کافر نمیشه. و انه من فکر من الناس فی مثل ذلک فانه به منزلته، اگر کسی اینجوری فکر کنه مثل حضرت ابراهیم خواهد بود که خدای من چیه. برو فکر کن ببین خدای تو چیه. خود پدیده های عالم به تو نشون خواهند داد. حالا خدا چرا برای تو مهمه؟ اینو باید سرش بحث کرد که بگذارید یه وقت دیگه ای صورت بگیره این بحث که چرا حقیقت طلبی موضوعش باید خدا باشه، این چرا اصله. یک روایت از امیرالمؤمنین علی علیه السلام برای شما بخونم، بذارید وقت هست یک کمی درباره این حقیقت طلبی و کفر بگم، بعد آخر سر اون روایت امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو براتون قرائت کنم. میفرماید که من کان قرضه الباطل لم یدرک الحق ولو کان اشهر من الشمس، کسی که قرضش باطل باشه، یه هوس بیخودی برش سیطره پیدا کرده، یه مرضی داره، این هیچ وقت حق رو نخواهد فهمید. ولو کان اشهر من الشمس، ولو واضح‌تر از خورشید باشه این حقیقت. برعکسش هم امیرالمومنین علی علیه السلام دارن. می‌فرمان کسی که قرضش حق باشه، تو تو هزار پستو حقیقت رو پوشانده باشن به حقیقت خواهد رسید. این ماجرای حقیقت جویی رو در انسان شما ببینید چگونه است. یا مثلا شما میبینید در مورد کافران چی میفرماید؟ ولقد ضربنا، خداوند متعال در سوره روم، ولقد ضربنا للناس فی هذا القرآن من کل مثل، ما در این قرآن مثلهای فراوانی آوردیم توضیح بدیم مطلب رو برای بندگانمون. ولئن جئتهم بآیه لیقولن الذین کفروا ان انتم الا مبطلون. پیغمبر من هر آیه‌ای بیاری برای اینکه حقیقت رو روشن کنه، اینا میگن نه این باطله، قبول نمی‌کنن. لذا کفر یک تصادف نیست. هیچ وقت خدا سر یک اشتباه تصادفی یقین کسی رو نمیگه اینقدر ازش نفرت پیدا نمی‌کنه. کفر یه روحیه است. اول قرآن هم فرمود فی قلوبهم مرض، اینا مرض دارن و الا اینجور نمی‌شدن. حقیقت فهمی اینقدر کار دشواری نیست. یا در نمونه های دیگری از صورت های کفر ببینید خداوند متعال چی می‌فرماید. والذین کفروا بآیات الله ولقائه اولئک یأسوا من رحمتی و اولئک لهم عذاب علیم. چقدر من عشق خدا به بندگان خودش رو می‌بینم وقتی که نهیب داره می‌زنه خداوند متعال از عذاب علیم. می‌فرماید کسانی که کافر شدن به آیات خدا و به ملاقات خدا کافر شدن، اینها آدم‌هایی هستن که در روحیه‌شون چی قرار می‌گیره؟ یأس از رحمت خدا قرار می‌گیره. آقای اون مسئله روشن شد یا ببرمتون کربلا؟ بذارید یه کمی دیگه براتون یک روایت عجیبی رو بخونم. خدایا ما رو نسبت به کفر چون دشمن حقیقت طلبی و حقیقت فهمی، دشمن جستجوگری برای رسیدن به حقیقت است، ما رو نسبت به کفر متنفر بگردان. می فرماید الکافر خب لئیم خعون مغرور به جهلهی مغبون. امیر المؤمنین علی علیه السلام. کافر کیه؟ اوصاف کافر رو داره توضیح میده. علت نفرت خدا از کفر رو ببینید. خبون، خب هیلگر. هیلگری صفتیست مقابل حقیقت طلبی. سر کیو میخوای کلا بذاری؟ لعیمون، پسته. خعونون، خائنه. مقرورون به جهلی، با اینکه نفهمه ولی مقرور به جهل خودشه. مقبونون، ضرر میکنه، آخرش هم دستش هیچی نیست. الهی دورتون بگردم، بیاید سوره الذین کفروا رو یه جوری باهاش ارتباط برقرار کنیم، نفرت از کفر بیاد تو دلمون با این دلایلی که ذکر شد و اون حرفایی که غربی ها میزنن که آقا در اساس عقیده افراد را دشمن هم دیگر نکنید. ما اصلا اون بحثا نیست اینجا، بحث حقیقت فهمیه. کفر رو باید شناخت، تا کفر رو نشناسیم نمیتونیم به ایمان برسیم. خب کربلا چه گرهی از این کار باز میکرد برای ما؟ ببین با یه روزه ابا عبدالله الحسین ببینید چقدر درست میشه. وقتی امام حسین علی اکبرش رو فرستاد به سوی مردم، اشبه الناس خلقا و خلقا به رسول الله، یعنی چه شخصیتی، چه دوست داشتنی، چه زیبا، چه اخلاقی. کسی اشبه الناس خلقا به رسول الله باشه، باید با یک کلمه دل همه رو ببره، همه رو بیچاره کنه. و علی اکبر اینجوری بود. عشق به رسول خدا دین اسلام رو تأسیس کرد، امت اسلامی رو تأسیس کرد، تمدن عظیم اسلامی رو آغاز کرد. هر کی مسلمون میشد میگفت بلا فاصله احساس میکردم یه محبت شدیدی به این آقا دارم که حاضرم همه هستیم و فداش کنم. به کافران نگاه نکنید، به جبهه مؤمنان نگاه بکنید. عشق به رسول خدا. حالا میفرماید اشبه الناس خلقا و خلقا، ظاهر و باطن علی اکبر. به سوی این مردم فرستادن. باید جنگ تموم میشد، باید میگفتن یا ابا عبدالله برگ برنده خودت رو کردی، ما به صورت علی نمیتونیم شمشیر بکشیم. تا علی اکبر شروع کرد به حرف زدن باید جنگ تموم میشد. خیلی از اونها دیده بودن رسول خدا رو، باید تموم میشد. بعد میبینید که شروع کرد گریه کردن ابا عبدالله الحسین، مثل باران یه دفعه شروع کرد عشق ریختن. دلیلشو به خدا گفت، خدا نه این که قربانی من بدم میاد، برای اینه که اشبه الناس آیون حضرت ابراهیم خیل الرحمن به بچهش گفت تو اشکالی نداره برات من تو رو در راه خدا قربانی کنم؟ بچهش میگه یا ابت افعل ما تؤمر، صدا زد خدایا. یا به با پدرش گفت پدر آماده ام، هرچی به دستور داده شده انجام بده. حضرت ابا عبدالله الحسین که خیلی قصهش با عظمت تره، ایشون ذره ای درنگ نداره برای قربانی دادن. علی اکبرش هم خیلی مقام بالاتر از حضرت اسماعیل، ذره ای درنگ نداره. و این قربانی چقدر قرب ایجاد میکنه. باید موقع شادی ابا عبدالله الحسین باشه. بله امام حسین شاده، شما مطمئن باشید از اینکه قربانی داره میده. چی از این بالاتر که من دارم در راه عشق خودم، معبود خودم قربانی میدم. پس اون گریه برای چی بود؟ دلیلشو گفت که آقا من به خاطر قربانی خودم نیست، خدا تو میدونی. آقایون یه ذره ما با قرآن ارتباط داریم، یه کسی قرآن رو جلوی ما ورق ورق بکنه ما ناراحت نمیشیم؟ بهمون بر نمیخوره؟ ما یه زمانی این روزه ها رو نزدیک مسجد آقای بهجت توی قم یه جلسه ای داشتیم، اونجا با جوونا میخوندیم. خب بچه ها بعد از نماز آقای بهجت میومدن و با هم جلسه داشتیم. من میگفتم چجوری اینو ترسیم بکنم، اینجوری میگفتم. خب بچه ها خیلی علاقه داشتن به آقای بهجت. گفتم تصور کنید یه کسی آقای بهجت رو سیلی بزنه جلوی شما. آقا بچه ها به هم میریختن، بعضی حتی اعتراض میکردن آخه این چه حرفیه داری میزنی؟ انسان عارف محترم، میگم چجور کربلا علی اکبر رو قطعه قطعه کردن. برای اینکه قربانی خودش بود باهاش خداحافظی نکرد، برو علی اکبرم. ولی یه دفعه ابا عبدالله الحسین یاد بچه‌ها افتاد، فرمود اکبرم با خیمه خداحافظی کن. انگار علی اکبر اینقدر مشتاق ملاقات خدا بود داشت میرفت. بگذار آخرین بار تو رو ببینن خواهرات. رفت تو خیمه برای خداحافظی، بیرون نمیومد. رفت، طول کشید بیرون نیومد. وقت امام حسین علیه السلام اومد، من دیگه بقیه رو واگذار میکنم به عزیزمون، شما رو ببره اون صحنه هایی که آسمان و زمین طاقت نداشتن اون صحنه ها رو مشاهده کنید در روزه. اومد دید بچه ها دور علی اکبر رو گرفتن زجه میزنن که علی جان نرو. ابا عبدالله الحسین شروع کرد بچه ها رو از علی جدا کردن، فرمود رها کنید علی رو، او عهدی با خدا داره. الا لعنت الله علی القوم.